أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. عید فطر که از اعیاد بزرگ دین ماست، که در شب عید فطر به اندازه تمام کسانی که در ماه مبارک خداوند بخشیده در این شب میبخشه. خیلی شب با عظمتیه. خوش به حال اونهایی که در ماه مبارک سر سفره خداوند مهمان بودن و جزء مقربان الهی بودن. خوشا به حالش. خب، در ادامه سوره طه حق تعالی منتهایی رو که به حضرت موسی گذاشته بود فرمود، امتحانها و سختیهایی که براش بود یکی یکی ذکر کرد. اینا رو گفت امتحان، اینا همه منت بود من به تو گذاشتم، چرا که همه اینها برای این بود که استنعتو که لنفسی، تو رو بسازم برای نفس خودم، برای خودم. که میگن این بالاترین مقام برای بنده است که خداوند او رو پرورش بده برای خودش. ببینید آیه قرآن میفرماد یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو از نفس خودش برحذر می‌دارد. این برحذر داشتن از نفس خودش، خداوند بندگانش رو از نفس خودش برحذر می‌داره، تشبیه معقول به محسوس بخوایم کنیم، یک مقام سلطنتی وقتی یه جایی میره کلی خدم و حشم دورشن، میگن کور باش دور باش. قدیم اینجوری بود دیگه، سلطان که میرفت دورشو میگرفتن، برحذر باشید نزدیک نشید به این. یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو از نفس خودش برحذر میدارد. اما اینجا میفرماد استنعتک لنفسی، تو رو اصلا ساختم برای نفس خودم. اصلا کسی نمیتونه نزدیک بشه به نفس خداوند. اما اینجا میگه من تو رو برای نفس خودم ساختم. به خاطر همین میبینی خداوند با حضرت موسی مکالمه میکنه، مکالمه، صحبت دو طرفه. چون یه موقع یه وحی صورت میگیره به عبد، یه وحی صورت میگیره تمام میشه. این خودش یه مقامه. یک موقع در اون مقام مکالمه میکنه عبد، میگوید و میشنود. این یه فوق این مرتبه است، فوق اون مرتبه ای که فقط وحی صورت میگیره. این به خاطر اون استنعتک نفسیه که بالاترین مقامه، که عرض کردیم همیشه از خدا بخواهیم که ما رو برای خودش بسازد، برای خودش پرورش بده. البته وقتی بخواد برای خودش پرورش بده سختی هایی هم داره، خیلی چیزهایی رو از انسان یا نمیدن یا میگیرن، چون به این راحتی هم نیست که ساخته بشی برای خدا. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. اینجا شب گذشته آیه ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون که ما گفتیم فی صلاتهم ساهون، استشهاد به این مطلب بود، ویل للمصلین، وای بر اون کسانی که نماز میخوانند، نه اینکه نمیخوانند. اینایی که نماز میخونن عن صلاتهم ساهون چجوریه؟ اینا در نمازشون ساهیان، در نمازن، نسبت به نماز ساهیان، نه اینکه بی نماز باشن. اینو میخواستیم بگیم که بعضیا در نمازن نسبت به نماز ساهیان، یا در ذکرن نسبت به ذکر ساهیان، که ولا تنیا فی ذکری. اذهبا الى فرعون انه طغا، بروید شما دو تن به سوی فرعون که او طغیان کرده است. گفتیم یه جا میفرماد اذهب، برو به سوی فرعون، جا میفرماد اذهب انت و اخوک، برو تو با برادرت، یه جا میفرماد اذهبا، بروید شما دو تن. اون جایی که میگه اذهب، برو، خطاب متوجه موسی علیه السلامه. هارون اونجا چیکار است؟ جزء مؤمنان به حضرت موسی است. اونجایی که میگه اذهب انت و اخوک، تو با برادرت برو، اونجا هارون مقام وزارتشه که ایشون وحیو میگیره میده به وزیرش. اونجایی که میفرماد اذهبا، شما دو تن بروید، این مقام شراکتشه، اشرک و فی امری، که همین رو هم گفتیم آقا امیرالمومنین با رسول خدا دارا هستن. لذا در بعضی از جاها قرآن خداوند مستقیم با حضرت علی علیه السلام صحبت کرده، روایت داریم، آیاتش هم آوردیم که خطاب متوجه رسول خدا نیست، متوجه امیرالمومنینه. که حالا آیاتی هست که امام صادق علیه السلام فرمودن. خب اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، پس بگویید به او قولی لین، یعنی نرم، با او به نرمی حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، بلکه او متذکر شود یا خشیت پذیرد. متذکر شدن یعنی به یاد آوردن، یه چیزایی رو به یاد بیاره. اینو در ابتدای تفسیر بحثشو گفتیم، فطرت ما همه چیز رو خداوند درش نوشته، این عالم خدایی داره، معادی هست، حساب و کتابی هست، تمام اینا تو نفس ما، تو فطرت همه انسان ها هست. فقط انسان به خاطر فرو رفتن در شهوات و طبیعت یادش میره. گفتیم شما بیدینترین افراد رو، بیدینترین که هیچی رو قبول نداره، بهش بگو آقا سر پدرتو ببر، پولاشو وردو، میگه نه نمیشه، بده. بده چی؟ بده یعنی چی بد؟ اگر قیامتی در کار نباشه، جزایی نباشه، از بد یعنی چی؟ پس اون بیدین هم میدونه جزایی در کار هست. اون بیدین ترین افراد هم میدونن یه خوب و بدی تو این عالم هست، فطرتشون اینجوریه. یتذکر، متذکر بشه، به یاد بیاره، او یخشا، یا اینکه بترسد. انما یخشا الله من عباده العلماء، به درستی که بندگان عالم از خدا می ترسند. یه نکته ای رو گفتیم دیشب، عرض کردیم که وقتی می خوای سخن در دیگری اثر کنه، باید با لینت و نرمی حرف بزنی. چرا؟ به خاطر این که هر انسانی در درون خودش یک جبروت و کبریایی داره برای خودش، یک فرعونی داره در درون خودش که اگر با قهر بخوای با او حرف بزنی، اون فرعون هم مقابله میکنه. این یک مسئله روانشناسیه. وقتی میخوای کسی چیزی رو ازت بپذیره، خیلی با نرمش باید حرف بزنی. با تندی طرف قبول نمیکنه. مگه کی باشه، چقدر خود ساخته باشه که اون هم از کسی که قبولش داره بپذیره؟ فرمود به نرمی حرف بزنید با فرعون. لعله یتذکر او یخشا، بلکه او متذکر شود یا خشیت پذیرد. ببینم خدا مگه نمیدونه که فرعون متذکر نمیشه یا خشیت نمیپذیره؟ خداوند که میدونه. پس چرا اینجوری به حضرت موسی گفت؟ یه جوابش اینه که برای اینکه حضرت موسی تو کارش جدیت داشته باشه. اگر خداوند میگفت این فرعون ایمان نمیاره ولی تو برو بگو، یه بار میگفت خدا که این که ایمان نمیاره، یه بار گفتم بهش، ولی باید بره حجت رو تمام کنه. از این جهت انبیا گفتن از بعضی علوم محجوبن، علوم باطنی. اینکه چه کسی واقعا ایمان میاره چه کسی نمیاره، چون اگه میدونستن دیگه نمیتونستن اصرار کنن به طرف. اما اولیا، یعنی این علمی که طرف مؤمن هست یا میشود یا نمیشود، مال مقام ولایتی که باطن نبوته، مال علوم ولاییه. نکته خیلی مهمی که دیشب عرض کردیم، فردا شب میگیم. لعل فعل ترقب و ترجیه. لعل یعنی باشد که ایمان بیاورد، امید می رود که ایمان بیاورد. مثل عصا، عصا با سین ها، نه عصا با صاد، نه عصا این یهدینی ربی سوا السبیل، چه بسا که پروردگارم، امید می رود که پروردگارم هدایتم کند. سوال، آیا امید خدا ناامید می شود؟ ها؟ امید خدا که ناامید نمیشه. وقتی خدا میگه امید می رود که او متذکر شود یا خشیت پذیرد، امید خدا که ناامید نمیشه، چون علم داره. ما یه موقع میگیم امید می رود چون نمیدونیم، اما خدا که میگه امید می رود پس میشه. یعنی چی؟ یعنی فرعون متذکر شد و خشیت پذیرفت. بله، فرعون در اون آخرین لحظه‌ای که داشت غرق میشد گفت آمنتو، ایمان آوردم. پس بالاخره ایمان آورد. اما خداوند نگفت حتما ایمان میاره، فرمود لعل. خود کلمه لعل یه عین بین دو تا لامه، دقت میکنید؟ یک عین بین دو تا لامه، یعنی یه برزخی داره. فرعونم درست توی لحظه ایمان آورد، ولی زمانش گذشته بود که خداوند فرمود الان دیگه ایمان میاری، فقط اسیت قبل، تو قبل از این عصیان میکردی. که در سوره قصص، شعرا، سوره های دیگه داستان غرق فرعون آمده. پس فرعون ایمان آورد، اما دیگه زمانی ایمان آورد که زمانش گذشته بود. یکی از نکات خیلی شیرین قرآن که من ندیدم مفسری اینو گفته باشه اینه که ایمان باعث نجاته. فرعون گفت من ایمان آوردم، اون تو اون لحظه چی بود؟ زمان گذشته، ادرکه الغرق، دیگه اون لحظه آخر پذیرفته نبود. خداوند هم فرمود الیوم ننجیک به بدنک، امروز ما بدن تو رو از آب نجات میدیم. نکته ظریف اینجاست، کسی که تو آب میفته تا یه زمانی مهلت داری شما اون از آب بگیری نجات پیدا کنه، درسته؟ چند ثانیه بگذره دیگه فایده نمی کنه. چند ثانیه بگذره دیگه خفه میشه طرف. فرعون گفت من ایمان آوردم، خداوندم گفت باشه منم نجاتت میدم. منتها همون جوری که وقت ایمان آوردن گذشته بود، خداوندم گذاشت وقت غرق شدن بگذره، بعد نجاتش داد، گفت منم نجاتت دادم. چجور تو آب افتادن زمان داره برای نجات؟ ایمان آوردنم یه زمان داره. تا یه زمانی طرف میتونه بگه ایمان آوردم، اگه از اون زمان بگذره دیگه فایده نمیکنه. مثل نجات دادن فرعون که خداوند بدنش رو نجات داد، بدن فرعون از آب افتاد بیرون، بقیه همه غرق شدن، یعنی لباسهای زره تنشون بود رفتن زیر آب، جنازه هاشون هم پیدا نشد، اما بدن فرعون آمد افتاد خود همون جوری که تابوت موسی رو خداوند آورد کنار ساحل، بدن فرعون هم آورد کنار ساحل. لتکون لمن خلفک آیه، آیه قرآنه، که تو برای آیندگان آیتی باشی. این یکی از معجزات قرآنه، چون بدن فرعون مومیایی شد و تا همین الان هم هست مومیایی بدن فرعون زمان حضرت موسی. حتی تو کالبد شکافی یه چیزی بود، مقاله‌ای بود من میخوندم از این مومیایی انجام دادن، دیدن نمکی، یک نوع نمک که مخصوص نمک دریاست، تو بدن فرعون پیدا کردن. گفتم پس نشون میده این تو دریا غرق شده بوده. با اینکه تورات فرعون رو نمیگه غرق شد، این قرآن میگه در آب غرق شد، که این نشان دهنده یعنی تأییدی بر کتاب آسمانی ماست، که تا همین الان هم آیته، تا همین الان هم بدن فرعون هست. پس اینجا که خداوند فرمود لعله یتذکر او یخشا، این شد، منتها همون لعله بود بین توی برزخی بود، یعنی بین دنیا و آخرت، ایمان آورد و نیاورد، ایمان آورد و نیاورد. حالا اینکه این ایمان که فرعون آورد آیا در قیامت به دردش میخوره یا نمیخوره، این حالا یه بحثیه که خیلی بحث شده سرش، ولی بالاخره ایمان آورد، حالا پذیرفته بود یا نبودش و کار نداریم. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. ببینید خود فرعون چقدر جنایت کرد، چقدر بچه سر برید. اگه ایمان می آورد خداوند می بخشیدش. پس هر چی انسان گناه کنه واقعا بگه آمنتو، خدای ایمان آوردم، خداوند میبخشه انسانو اگه واقعا ایمان بیاره تا دم مرگ. اونجا که دیگه پرده ها میره کنار، دیگه ایمان میگن دیگه نفایده نداره. قالا ربنا اننا نخاف و ایفرط علینا او ایتقا. گفتند، یعنی دوتایی با هم، حضرت موسی و هارون، ربنا اننا نخاف، و به درستی که ما میترسیم، ان یفرط علینا، این که پیشی به جویت بر ما، یا این که سرکشی کند، او ایت خوا، یا این که سرکشی کند. این ان یفرط علینا، یفرط یعنی تقدم به جویت. یعنی چی تقدم به جویت؟ ما میترسیم که او بر ما تقدم به جویت، یا این که طغیان کند. معناش چی میشه؟ بعضی گفتن منظور اینه که در کلام بر ما تقدم پیدا کنه، تو حرف زدن مثلا ما رو محکوم کنه، در حالی که ظاهرن بر میاد اینجا نخاف، میترسیم ان یفرط علینا، تقدم پیدا کند بر ما، یعنی قبل از این که ما بخوایم حرف بزنیم دستور به کشتن ما بده. تقدم به جویت بر ما به این معناست که اصلا نذاره ما حرفمونو بزنیم، که با ما کیم، برای چی آمدیم، تا برسیم بگه اینا رو دستگیر کنید، گردنشونو بزنید. او ان یتقا، یا این که طغیان کند. طغیان گفتیم تجاوز از حد. تجاوز از حد کند یعنی چی؟ آخه چه حدی هست که فرعون بخواد تجاوز کنه؟ ها، حدی که فرعون بخواد تجاوز کنه چیه؟ ببینید، اونها سیستم حکومتشون قانونمند بود. یعنی فرعون وزرایی داره که با راهکار وزرا فرعون اقدام انجام میداد. یعنی خیلی دستش باز نبود که هر کاری بخواد کنه. قانون داشتن. اینو آیات دیگه داره تبیین میکنه ها. مثلا میگه یه جایی داره میگه که به وزرا که رهایم کن، حالا آیش بیاد به ذهنم، تذرو چی، رهایم کنید تا این موسی و برادرش را بکشم. رهایم کنید به کی داره میگه؟ به اون وزراش. یعنی یه قانونی بود که اینجور نبود که هر کاری بخواد انجام بده. گفتن اوان یت قاشاد، این طغیان کنه، اصلا ورای قانون بگه آقا اینا رو بکشید. طغیان کنه، از رو قانونشون هم عمل نخواد کنه. چون یه موقع پیش میاد یه سلطانی وتو میکنه. وتو کردن یعنی چی؟ یعنی فراقانونی عمل کردن. گفتن خدای ما میترسیم که یه موقع این تقدم به جویت بر ما، یعنی قبل از اینکه حرف بزنیم بخواد ما رو بکشه، یا طغیان کنه. یعنی طبق قانون و بحث و جدل و اینا نباشه، اصلا بگه حرف بی حرف اینا رو اعدام کنید. چون طغیان گفتیم تجاوز از حد، یه حدی باید باشه که تجاوز کنه. حدش چی بود؟ حدش همون قانون مصر بود. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خداوند فرمود نترسید شما دوتن، اننی معکما، به درستی که من هستم همراه شما دوتن، اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. سؤال، آقا خداوند میگه با همه عالم نیست. هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شماست. پس این چی خطاب به حضرت موسی میفرماد اننی معکما، من با شما دو نفرم، معیت یعنی همراهی. این معیت چیه که میگه من با شما دو نفرم؟ خدا که با همه هست. این معیت یک معیت اختصاصیه، مختص حضرت موسی و هارونه. خداوند با همه هست، اما با موسی و هارون یک معیت خاصه داره، همون جوری که با رسول خدا و امیر المؤمنین داشت. آیه قار در مورد کیه؟ در مورد ابوبکر. ثانی اثنین از هما فلقار از یقول لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا، به صاحبش گفت محزون نباش خدا با ماست. پیامبر میگه خدا با ماست، یعنی با من و تو ابوبکر، یعنی ها؟ اونجا هم معیت دیگه، معیت خاصه است، چون خب کفارم که هستن، خدا با کفارم هست. اینجا اون معیت خاصه، اما اینجا ابوبکر رو هم شامل میشه؟ نه. چرا؟ چرا نه؟ به خاطر اینکه میگه از یقول و لصاحبهی لا تحزن. هی پیامبر نگفت قاله یه بار، گفت هی به این میگفت بابا خدا با ماست، نترس، محزون نشو، خدا با ماست، چون با ماست تو هم با منی، پس نگران نباش. این ما شامل ابوبکر نمیشه، چون اگر او معیت خدا رو درک میکرد دیگه محزون نمیشد، اگه میدید خدا با اوست دیگه نگران نمیشد. حالا دنبال آیم هست، فانزل الله سکینته علیه، خداوند سکینش را بر او نازل کرد، یعنی بر کی؟ بر پیامبرش. در حالی که آیه قرآن جای دیگه میفرماد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداوند سکینه خود را در قلوب مؤمنین نازل میکند. ابوبکر اگه جزء مؤمنان بود اونجا باید میفرمود خداوند سکینه اش را بر آن دو نازل کرد، در حالی که ابوبکر رو ذکر نکرد. حالا دعوامون اونجا نیست، صحبت این معیت خاصه است، معیت خاصه. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. خب خدا که همه عالم رو میشنوه و میبینه، میگه نه، این شنیدن و دیدن اختصاصیه، اختصاصیه. اسمع و چی میشنوم؟ چی رو؟ حرف شما رو، دعای شما رو میشنوم، هر چی بگید. چون شنیدن یه بار گفتیم دو تا معنا داره، گوش کردن، یه موقع شما نشستید اینجا دارید گوش میکنید، این گوش کردن شنیدنه. یه موقع به یه بچه شیطونی میکنه، میگیم گوش کن دیگه به حرف. گوش کن به حرف به معنی شنیدن نیست، یعنی اطاعت کن، قبول کن. سمع در عربی هم به همین معناست. اسمعو یعنی هم به معنای این که میشنوم، همین که قبول میکنم. و ارا و میبینم، تمام حالات و حرکات رو میبینم، حتی چیزهایی رو میبینم که شاید شما نبینید. یا حافظن لا ینسا، ای حافظی که هیچ وقت فراموش نمی کنی. یک موقع در پشت پرده خطرات متوجه انسانه، انسان خودش نمیبینه، اما اون حافظ که خداوند باشه اونا رو میبینه. اسمع و ارا. گفت نترسید، من با شما دو تنم، میشنوم و میبینم. یه معنای دیگه هم هست، و همون اینه که میفرماد اننی معکما اسمع و ارا، من با شما دو تن میشنوم و میبینم. میبینم هم یعنی نظر لطف کردن میده ها، نظر کردن که در فارسی میگه آقا یه نگاهی به ما کن. با شما دوتا میشنوم یعنی دیگران اصلا حرفشون رو نمیشنوم. نمیشنوم یعنی گوش نمی کنم، گوش نمی کنم. آقا این همه بنی اسرائیل دعا کردن خدای ما را از ظلم فرعون نجات بده، اما خداوند میفرماد انی اجیب و دعوتکما، من دعای شما دو تن یعنی موسی و هارون رو اجابت کردم. این همه بنی اسرائیل دعا کردن، میگه من از شما میشنوم. آقا این که شیعه میگه دعا به وسیله امام زمان بالا میره یعنی همین، من به وسیله ایشون میشنوم، من به وسیله ایشون میشنوم و میبینم، میشنوم دعای دعا کنندگان را و نظر میکنم به حال کسی به واسطه شما دوتا. حالا اونجا حضرت موسی و هارون، یک زمانی رسول خدا امیرالمومنینه، یک زمانی هم امام زمانه. به همین دلیل میگه اول و آخر همه دعاهاتون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. چرا صلوات بفرستید؟ اول و آخر دعاهاتون خداوند اینها رو از اینها میشنوه و از اینها میبینه. اینا واسطه فیضن، اینها واسطه فیضن. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا فاتیاه فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک به آیت من ربک و السلام علی من اتبع الهدا. برویدش. حالا چقدر خداوند هوای فرعون رو داره، دوتا پیغمبر دوتا رسول براش میفرسته، میگه خیلی باش مؤدب حرف بزنید. فعتیاهو خیلی الان از نظر ادبی ادبه. ببین اونجا که میگفت اذهب الی فرعون، برو، یه جور بیوزنیه برا فرعون، اما فعتیاهو یک جور ادب و احترام برا فرعونه. فعتیاهو فقولا، برید دوتایی پیش فرعون، اونم قبل فرموده چی؟ لینن، خیلی با ادب حرف بزنید، خیلی با نرمی صحبت کنید. فقولا بگید انا رسولا ربک. آقا این اوج نرمیه. بگید ما فرستادگان خدای تو هستیم. خیلی خودشون نگفت ما فرستادگان خدایمون هستیم، خدا ما را فرستاده است. این ربکه خیلی حرف توشه، ما فرستادگان خدای توییم. دارن اینو میبرن بالا، دارن فرعون رو میبرن بالا که ما خدای تو ما رو فرستاده. چون میتونستن بگن خدای خودمون فرستاده ما رو، خدا ما رو فرستاده. حالا جای دیگه هم باز میگه رب العالمین، که اصلا در اینجا هم میاد که مرادتون کیه، رب العالمین رو معرفی میکنن. اما این نکته که ما رو خدای تو فرستاده، تو کیی که خدای تو ما رو فرستاده، یعنی این اوج لینت و نرمیه. شخصیت بخشی میکنن به فرعون و از طرفی هم میگن که تو خدا نیستی، تو خودت مربوبی، تو خودت مربوب هستی. آقا این بت پرستا چون کارشون از رو عقل نیست که، اینا خدایان قائل بودن و اصلا اونایی که الان مشرکن، بعد خدا رو به چی میگن؟ گاهی وقت به گاو میگن خدا. اصلا آدم نمیدونه وان چی بگی به این آقا، تو خودت که بالاتر گاوی، آخه چرا این خدای تو باشه؟ رو منطق نیست که. آخه موش، موش میپرستن، هر چیزی که مثلا باعث حیات باشه، حالا چیزهایی میپرستن، آدم روش نمیشه بگه، باور کنید چیزهایی میپرستن، آدم روش نمیشه بگه. اینا یه قدرتی مافوق بشری رو میگن خدا، یه ذره طرف قدرت مافوق بشر داشته باشه. شما ببینید نمرود ادعای خدایی میکرد زمان حضرت ابراهیم بود، مثلا کلماتی که باقی مونده در شأن نمرود ستایشش میکردن چی میگفتن؟ چه کسی میتواند کمان نمرود را بکشد؟ چه کسی میتواند مثل او تیر بیندازد؟ خیلی قوی بوده، مثلا کمانش خیلی چی بوده، هر کسی نمیتونسته با کمان او، یا آدم خیلی قوی هیکل و قوی بنیه‌ای بود، بهم میگفتن خدا، اون خداست. گاهی وقت هم حالا موجودات غیر ارگانیک، اونایی که دیده نمیشن، مثل اجنه رو میپرستیدن. گاهی وقت یه موجودات خیالی از خودشون درست میکردن، فریا، فری اسم بعضی دخترها میزن، فری. فری چیه؟ نمیدونید؟ فری همون پریه، ما تو فارسی پری میگیم، اونا میگن فری، پریا یا فریا. الان هم بعضی اسم تو خانوما فری میذارن، فری ربطی به موفرفری نداره، فری یعنی اون پری. پری چیه؟ میگفتن یه موجودیه، قدیمی ها میگفتن از ما بهتران، از ما بهترا، که یه موجودیه به صورت زن خیلی زیباست، ولی از اون طرف ممکنه هم مثلا بکشه طرفو. حالا یه داستان هایه، آیا اصلا اینچه موجودی هست؟ نیست؟ یا مثلا خدایانی برای خودشون تخیل میکردن، درست میکردن، رعد و برق که میشد میگفتن این اسم یه خدای سور یا تور، این چکش میزنه آهنگری میکنه. شما آهنگرا رو دیدید چکش میزنن جرقه میپره از این رعد و برق، میگفتن این کوبشه، پت که اون توره، تور اسم اون خدای اینا بود که جرقه میزنه و رعد و برق میشه. و بعد بعضی انسان هایی هم که اگر یه قوای مثلا مرموزی داشتن، اینا رو هم میگفتن خدا. برای چی فرعون میگفت من خدا هستم؟ یعنی برای فرعونه اینا چیزای نیمه خدایی قائل بودن، میگفتن اینا نصفشون خداست نصفشون انسانه. بعد اون وقت داستانایی داره، چون الان بحث میخواییم وارد این مشرکان بشیم، ببینید اینا بوت‌هاشون معبد داشت، میرفت معبد مثلا خورشید یه بوتی اونجا بود، یه عده اونجا نگهبانی میدادن، سرویس میدادن به افرادی که میخوان بیان اونجا از معبد آپولون مثلا زیارت کنن، معبد نمیدونم فلان، معبد بهمان، چیزایی که داشتن. یه عده‌ای که اونجا بودن اربابان معابد، از جمله هدایا و نذوراتی که میبردن نذر میکردن که حاجتشون رو بگیرن. دختران زیبارو میبردن اونجا، میگفتن میخواییم عقد این بت کنیم، اینو این زن متعلق به این الهه باشه. خب باشه، اشکال نداره، بفرمایید. اربابان معابدم که خیلی پاک دست، بفرمایید. بله میپذیرن ازتون. دختر زیبا اونجا میمون، بعد از یه مدتی چی میشد؟ باردار میشد، بچه به دنیا. این فرزند خدایان است. خدای آپولون آمده با این زن نزدیکی کرده، این بچه فرزند خدایان است. آقا یه داستانایی دارن اینا اصلا مشرکان. آدم وقتی از بیرون نگاه میکنه یه شیرینی، یعنی شیرین عقلی خاصی توشون میبینه. آقا بی عقلی، واقعا سفاحته، بی عقلی و سفاحته. آخه شما بگو فرعون چجوری میگفت من خدا هستم و چجوری اونا قبول میکردن؟ چجوری اونا قبول میکردن این خداست؟ گفتن ما فرستادگان خدای تو هستیم. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من بزرگترین خدام. بعد اینا میگن ما از طرف خدای تو آمده ایم. یعنی هم شخصیت بخشی میکردن، هم تو دهنی مش میزدن. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو همراه ما بفرست، رهاشون کن. ولا تعذبهم، و عذابشون نکن. معلوم میشه فرعون اینا رو عذاب میکرد. عذاب، خود کلمه عذاب، عذبه، عذب به چه معناست؟ عذاب گفتن به این معناست که یک شخصی رو یه جایی نگه داری، نذاری چیزی به او اضافه شود، آب، غذا، زن، چیزایی که نیاز داره بهش نرسه. این میشه عذاب. جوونی که زن نداره بهش میگیم چی؟ عذب، از عذاب میاد. چون یعنی چی؟ یعنی اضافه نشده بهش. لذا آب گوارا رو میگیم ماء عذب. گوارا، گوارا یعنی نمک قاطیش نشده. چرا ماء عذب؟ آقا خیلی موندن تو این لغت که آقا آب عذب گوارا با عذاب چه ربطی داره؟ نکتش اینجاست که ماء عذب آبیه که نمک و اینا بهش اضافه نشده، گواراست. معلوم بوده این بنی اسرائیل رو تو عذبهم، اینا رو نگرداشته بوده و اینها رو عذاب میکرده. یعنی اینا نمیتونستن هر کاری انجام بدن، کاملا تحت تسلط این بودن. بیگاری میکشید ازشون، بیگاری میکشید از اینها. مدت 430 سال از بنی اسرائیل، حالا شدت و ضعف داشت دیگه همینجوری تا زمان حضرت موسی. ولا تعذبهم، عذابشون نکن. یکی از کارهایی که بچه هاشون سر میبرید فرعون، هیچ کارم نمیتونستن کنن. مگه زمان تولد حضرت موسی نبود؟ دستور داد پسراشون رو سر ببرید، دختراشون رو بذارید باشن. و چقدر از دختران اینها استفاده های غیر قانونی می کرد. همه جور اینا رو عذاب میداد. قد جئنا که به آیت من ربک، به تحقیق که آورده ایم تو را آیتی از پروردگارت، ما یه نشانه از خدای تو آوردیم. این که همین یعنی حرف نیست، فقط ما از جانب خدای تو علامت آوردیم، نشانه هم آوردیم که بدونی ما از طرف خدا آمده ایم. و السلام علی من تبع الهدا، و سلام باد بر کسی که تبعیت کند از هدایت. کسی که تبعیت کند از هدایت در تحت اسم السلامه، در سلامتیه. ببینید وقتی خداوند حضرت آدم رو از بهش بیرون کرد، که فرمود اهبطوا منها جمیعا، همه از بهش برید بیرون، بعد فرمود فاما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که وقتی هدایتی به طرف شما آمد، اگر کسی از هدایت من تبعیت کند، نه خوفی بر او هست نه ترسی نه حزنی، نه خوفی نه حزنی. اینجا هم حضرت موسی می فرماد و السلام علی من تبع الهدا، سلامت است در اسم السلام است، کسی که از خدا تبعیت کند. حالا در مورد انبیا، آقا هدایت و تبعیت مال کیه؟ ما از کی باید تبعیت کنیم؟ چه کسی رو اگر هدایتشو نپذیری اهل جهنم میشی؟ خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه، چون ادامه این ببینید و السلام علی من تبع الهدا، السلام است بر کسی که تبعیت کند از هدا. خب بعد می فرماد انا قد اوحی الینا، به درستی که ما وحی گردیده است به طرف ما، ان العذاب علی من کذب و تولا، عذاب بر کسی است که تکذیب کند و پشت کند. یعنی هر کی ما رو تکذیب کنه و پشت کنه، عذاب الهی می گیره شو. از اون بر فرمود سلام بر کسی است که هدایت رو تبعیت کنه. یعنی کیو تبعیت کنه؟ یعنی ما رو تبعیت کنه، چون هدایت همراه ماست. پس کسی که از موسی و هارون تبعیت کنه در اسم السلامه، کسی که اونها رو تکذیب کنه عذاب شامل حالشه. آیا این تعمیم داره برای همگان؟ یعنی هر کس دم از اسلام زد اینجوریه؟ هر کس دم از اسلام زد، کسی که تاییدش کنه سلامه، کسی که رو تکذیب کنه عذاب شامل حالش میشه. علما، علمایی که دم از اسلام میزنن، کسی اونا رو تکذیب کنه عذاب شامل حالش میشه. جواب بدید، چرا نه خیر؟ بله، اینها صاحب وحیان، این رسول خداست، این فرستاده خداونده. کسی اینو تکذیب کنه بیچاره است. اما فلان آیت الله رو کسی تکذیب کنه، نه آقا، هیچ اتفاقی ممکنه براش نیفته، چون معلوم نیست از اون مورد تایید خدا باشه، آیت الله هم باشه، مرجع تقلید هم باشه. مرجع تقلید یه عالمه، کتاب خونده، درس خونده. خیلی فرق میکنه با پیامبر، با رسول، با امام زمان. یه موقع اینا رو خلط نکنیم با هما، چون خیلی ها دیگه تو بعضی از حرفا شورشو در آوردن. آقا یک عالم جامع و شرایط مرجع تقلید با امام زمان تفاوت از زمین تا آسمان است. تفاوت از زمین تا آسمان است. چون حجت الاسلام، حجت اسلام، حجت اسلام یعنی نماینده اسلام. نماینده اسلام شما به کی میتونی بگی نماینده اسلام؟ به کی میشه گفت؟ اگه آقا دزدی کنه نماینده اسلامه؟ بگید. اگه ظلم کنه نماینده اسلامه؟ اگه تهمت بزنه به دیگران نماینده اسلامه؟ اگر زنا کنه نماینده اسلامه؟ نه. پس نماینده اسلام باید معصوم باشه. حالا معصوم در افق عصمت، نزدیک به عصمت. یعنی هر کسی در این موقعیت قرار نداره که تبعیت از او تبعیت از خدا و انکار او انکار خدا باشه. این رسول خداست. اولئک الذین هدی الله هداهم الله، انبیا رو میفرماد، فبهداهم اقتده. انبیا کسانی هستند که خدا آنان را هدایت کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن. به هدی و هدایت آنان اقتدا کن. ببینید احترام عالم سر جاشه ها. یه موقع نمیخواییم به عالم بی احترامی کنیم، میخواییم بگیم این حد فاصل بین انبیا و علما رو بدونید، بین امام و علما رو بدونید. خیلی فاصله است بین این دوتا قشر. اون مقام عصمت دارن انبیا، انبیا مقام عصمت دارن. اصلا عصمت چیزیه که مثل به فرموده امام رضا علیه السلام، مثل ستاره‌ای که از دست منجمین به دوره. و السلام علی من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا. به تحقیق که بر ما وحی شده است که ان العذاب علی من کذب و تولا، که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و پشت نماید. اینجا اینه به ما وحی شده این قضیه، یعنی هم حرف خداست، حرف خداست که کسی از شما تکذیب کنه شما رو، عذاب شامل حالشه. قال فمن ربکما یا موسی، گفت پروردگار شما دوتن کیست ای موسی؟ خودشو زد به نشنیدن. اینا گفتن ما دوتا رسول خدای تو هستیم. فرعون میگه خدای شما دوتا کیه؟ یعنی اصلا بگید ببینم شما از کی دارید حرف میزنید؟ یعنی یه فرعون دیگه ای هست. اینجوری میشه گفت دیگه، یه فرعون دیگه ای هست ادعا خدایی میکنه شما رو فرستاده. خدای تو کیه؟ باید خدا رو معرفی کنه. بعد ربکما شما دوتن، اما خطاب به کیه؟ حضرت موسی است. قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. معرفی خداوند این آیه چقدر حرف توشه. اینو باید بذاریم یه جلسه وقت تموم شده ها. حیف این آیه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، که خدایی که معرفی میکنیم مثل تو نیست، خدایی که خلقت را به همه اشیاء عطا کرده است، آنگاه هدایت نموده همه اشیاء. بعد هدایت به چی؟ هدایت به چی؟ خلقتشون رو بهشون عطا کرده و اونا رو هدایت کرده، کل شیء رو. خدایی که تو نشستی اون بالا ادعا خدایی میکنی که خدا نشد، که گفتم اون داستان شیطان، حالا حدیث اخبره تو نراقی در خزائن نقل کرده، میگه یه بار شیطان در خانه فرعون رو زد، فرعون گفت کیه در میزنه؟ شیطان یه تیزی در کرد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونش رو میزنه. تو اگه خدایی نمیدونی کی در خونت رو میزنه. حالا حیف زمان گذشته، آقا چی کنیم کنیم دیگه. یه نفس تازه هم میخواد این آیه رو، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خیلی آیه زیباییه. ماه مبارک رفت، سفره قرآن سر سوره طه، سفره طه نشسته بودیم، چقدر شیرین بود. با حضرت موسی بودیم، خدای به حق مقربانت به حق نیکانت به حق اون کسانی که اونها رو برای خودت پرورش دادی، یه نظر عنایتی هم به حال ما بفرما. خدایا به این ایام مبارک، به این شب با برکت، به اون روزداران حقیقیت قسمت میدهیم عاقبت ما ختم به خیر بفرما. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع، رفتگان این مجلس، ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان. خدایا قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا با فرج، با بشارت فرج ولیت، قلب امام زمان ما رو خوشحال بگردان. لبخند رضایت به روی لبان مبارکش بنشان. خدای ما رو مرضی امام زمانمون قرار بده. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدای فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات نایفه.